بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم عجل ولیک الفرج و احفظه من کل سوء و اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره. اعقلوا الخبر اذا سمعتموه، عقل رعایتن لا عقل روایتن، فإن رواة العلم کثیر و رعاته قلیل. به مناسبت بحثایی که روز شنبه گاه داریم، این حدیث رو من هفته گذشته در درس خارج اصول آوردم، منتها در هفته پیش رو بحث معرفتی حدیث و وظیفه صنفی که برای ما مشخص میکنه گفتگو کردیم دربارش. اونجا شاید به نتیجه خوبی رسیدیم. من عرض کردم که کسی که عقل رعایت داره، به تعبیر مولا امیرالمومنین علیه السلام، یعنی عقل تدبر، عقل اندیشیدن، اولا با تراث به معنای نصوص دینی، متون علما ارتباط برقرار میکنه، این تراث رو میفهمه، در مرحله بعد تراث رو توضیح میده. اگر نیاز داره به بستن حفره ها، ترمیم میکنه. گاه باید اضافه بکنه، در همون راستا تکمیل میکنه و اصلا گاه باید تولید کنه، تأسیس کنه، توسیع. خب به این کار دست میزنه. اینا رو هفته گذشته گفتیم. من دیشب تو یادداشت هم بود، اتفاقی هم دیدم که واقعا چقدر وظیفه سنگینی ما داریم. یک عبارتی داره مرحوم اردبیلی، محقق اردبیلی، در کتاب مجمع الفائدة والبرهان جلد 5 صفحه 9 و صفحه 10. واقعا فصلا این دو صفحه رو بخونید و تصور کنید کسی داره صحبت میکنه که عالم اول جهان اسلام، جهان تشیع، تمام کتابخانه ها در اختیارشه، امکانات داره. یه طلبه نیست که بگه من خوب نمیتونم کتاب بخرم، نمیتونم امکانات داشته باشم. ایشون وقتی از تصانیف شیخ مفید یاد میکنه، میفرماید که خیلی کم تصانیف مفید برای ما مانده، از قریب به 200 کتاب شیخ مفید ما مقنعه رو داریم با شرحش تهذیب، از 300 کتاب صدوق کتاب‌های اندکی داریم که نام میبره، از کتاب‌های علامه همینطور. و این در حالی است که ما الان که 4.5 قرن گذشته موسوعه شیخ مفید رو داریم. به نظرم تو اون یادداشت‌ها من یادداشت کرده بودم نزدیک به 200 کتاب از شیخ مفید در اختیار ماست. حالا پیدا نمی کنم بخوام بگردم، این مقدار وقت تراز گرفته میشه. خب اینا مسئولیت ایجاد میکنه، مسئولیت ایجاد میکنه برای من و شما. خداوند به اندازه امکاناتی که انسانها در اختیار دارن از اونها سوال میکنه. یه مقداری مواظب باشیم و از فرصت ها بیشتر استفاده کنیم. خب من از این بحث میگذرم، اجازه بدید نکته اخلاقی این حدیث رو عرض کنم. حضرت به دو عقل، بگی دو تا رفتار اشاره میکنن در ارتباط با تراس. بنا شد خبر در این روایت، حالا یا لفظن یا مناطن همه تراس رو بگیره، قرآن رو بگیره، احادیث رو بگیره، حتی متون علما رو بگیره، حتی خبرهایی که روزانه دست من و شما میاد راجع به افراد بگیره. چطور بفهمیم که ما صاحب عقل رعایتیم یا صاحب عقل روایتیم؟ یک اندیشمندیم، اینطور بگم، یا یک ناقل حرفها، مثل ضبط صوت، ضبط میکنه پخش میکنه، ضبط میکنه پخش میکنه. یک، صاحبان عقل روایت، عقل درایت کم حرف میزنند. دیشبی که از دوستان به من زنگ زده بود، از اساتید دانشگاه، البته فضل و حوزویش هم خیلی خوبه، در واقع طلبه است، منتها خب دانشگاه هم هست، ایشون میگفت که از یکی از شبکه ها، او البته گفت، حالا من مشخص نمی کنم به ملاحظاتی، ایشون گفت از اون شبکه سراسری کشور، حالا ظاهرا اهمیت مطلب اقتضا میکنه، بگیم شبکه یک، گفت تماس گرفتن با من که ما حاضریم یک تریبون آزاد در اختیار شما بذاریم، هفته ای مثلا شما بیا و نظراتی که داری، تحقیقاتی که داری ارائه بده، و انصافا موفقم هست ایشون، یعنی اون انتخاب شبکه یک انتخاب درستی بوده. ایشون میگفت من به اینا گفتم، به اون رابط گفتم، گفتم آقای فلانی من سالی نیم ساعت حرف حساب دارم، یعنی باید برم فکر کنم، مطالعه کنم، به چیز جدید برسم، بیام اینو بگم. من در قدر نیم ساعت 45 دقیقه میتونم سالی مطلب جدید بگم که بهش رسیدم، من خیلی خوشم اومد. ببینید واقعا هم همینطوره، کسی بخواد، بله یه دفعه کسی درس میده، خب بحث درس و بحث نقل و گفتگوه، اما کسی بخواد برای میلیون ها آدم این ملاحظات هم داشته باشه، حرف بزنه، جدید باشه، حالا بگیم این مبالغه است، اما آیا میشه هر هفته مثلا به مدت یک ساعت حرف جدید آورد؟ بگذرم، عقل رعایت یه نشانش اینه. دو، یک چیزی پشت ذهن همه هست تا خلاف شرع هم هست که آقا من شنیدم، نمیگم راسته یا دروغه، پس همین مجوز میشه که ما بگیم این مال صاحبان عقل روایته، مال راویانه، نه مال راییان. کسی که صاحب عقل روایته هر چیز رو شنید نمیگه. میدانی چقدر از همین طریق اعتبار افراد از بین میره؟ یه چیزی رو از یه نفر میشنود، یعنی درباره یه نفر، درباره یه نفر میشنود، میره میگه و اعتبار اون شخص رو از بین میبره، اعتمادی که دیگران دارن از بین میبره. گفت ساختن اعتماد سالها طول میکشه، تخریبش چند ثانیه و ترمیمش تا ابد باید تلاش کنه. گاهی وقتا انسان اعتبار و اعتماد رو با یک جمله‌ای که نقل میکنه، فضلا این حدیث حجت میشه روز قیامت در مقابل ما که رسول خدا فرمودند کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع. حالا بعضی ها وقتی میخوان مطلب بگن پشت تریبون که لازم نیست شنیده باشن، اونا حدسیات خودشون رو میگن، یعنی یه چیزی رو دوست داره، چون دوست داره حدس میزنه، چون حدس میزنه میاد میگه و قضاوت میکنه. اون که وای به حال این انسان ها، وای وای، مگه کسی روز قیامت از کسی میگذرد؟ مگه میگذرد؟ روز ناداریست، روز بخله، اجود اجودین بین مردم در این دنیا، اونجا میشه نسبت به مردم دنیا میشه ابخل، بخیل ترین انسان ها. یه مقداری باید انسان بترسه، یه مقداری باید کنترل کنه، حذر کنه، ولذا همینطور بشنود حرفی رو، خبری را بگیرد و بعد نقل بکنه و اعتبار دیگران رو از بین ببره. رسول خدا فرمودن اگر با گوشت شنیدی، بعدم بیرو بگی آقا من نمیدونم، آقا من شنیدم درباره فلانی اینو میگم، یا من نمیدونم درسته یا غلطه، اینو یه جایی دیدم، و اینا درست نیست. انسان باید عقل رعایت داشته باشه، وعی به تعبیر قرآن، تا صرف نقل هرچه شنید باورمون بیاد، صرف این که بگیم من شنیدم کاری به درستش ندارم، مجوز ورود ما به بعضی از کارها نمیشه. پس این هم نشانهای صاحبان عقل رعایت و در مقابلش نشانهای عقل روایت. خب چند تا سوال شده، سوال کردن که این که پیامبر فرمودن من با بیان و یمین حکم میکنم، یعنی از علم غیب استفاده نمی کنم، نه این که از علم و یقین حسی استفاده نمی کنم. بزرگواری که این سوال رو کردید، اجازه بدید این مطلب رو ما میرسیم. راجع به این حدیث ما مطلب داریم و مخصوصا چون مطلبم حالا به گمان ما جدیده، صبر کنید تا برسیم. اشکال خوبیه، منتها نگه دارید، حوصله کنید تا وقتی که برسیدیم به این حدیث شریف. باز سوال کردن که البته این سوال مربوطه به فقه نیست، فقه القضا، اما گفتن در فقه جواب بدید، مطلب خوبی هم است، دقت کنید، حتی اگر شما هم سوال ندارید ولی مطلب مطلب خوبیه. گفتن آقا معروفه که منکر ضروری کافره، اگر یک ضروری در دین، یک مسلم دینی کسی انکار کنه کافره، مرتده. از طرف شیخ انصاری در رسائل میفرماید مخالفت التزامی قلبی اگر به عمل نرسد اشکال نداره. یعنی یک کسی فرض کنید مثلا یک خانمی رعایت حجاب میکنه، ولی التزام قلبی به این حجاب نداره، این چجور با هم جمع میشه؟ خب این داره انکار ضروری میکنه دیگه، منتها انکار قلبی، این با اون چجور جمع میشه؟ ببینید بزرگواری که این سوال رو کردید، اولا گرچه اقتضای خیلی از کلمات گذشتگان این بود که منکر ضروری مطلقا کافره، اما امروزه کمتر قائل داره، اینو توجه داشته باشید. و من تعجب میکنم چرا خیلی از اساتید درس خارج شنیدم ازشون توجه ندارم. امروزه عمدتاً به حق میگن که منکر ضروری که به انکار اصول برسه، یعنی به انکار توحید، به انکار نبوت، حالا بعضی ها گفتن و به انکار معاد، بنابراین که معاد هم از اصول دین باشه، همین، وگرنه کسی انکار ضروری بکنه ولی انکار نبوت، انکار تکذیب نبی، انکار توحید نکنه، امروز کافرش قلمداد نمی کنن ولو کار بسیار پلشت و پلیدی انجام میده. این پس اگر اینطور باشه دیگه مشکلی دو کلمات شیخ نخواهد بود. ضمن این که ایشون التزام قلبی رو میگه، یعنی عملا طرف داره انکار نمیکنه، عملا داره انجام میده، ولی خب قلبا التزام نداره، اصلا بعضی وقتا دست خودش هم نیست، یعنی نمیتونه ملتزم بشه، ولو بهش بگو ضروریه فلانه به هر دلیلی، بعضی ها هستن اینجوریه. خانومه میگه شما هزار بارم بگی که زن مرد حق تعدد زوجات داره، من نمیتونم بپذیرم، ولی هیچی هم نمیگم و اعتراضم نمی کنم. خب این التزام قلبی اگر نداشته باشه، همونایی هم که میگن انکار ضروری موجب کفر است و ارتداد، منظور انکار عملی است. حداقل بعضی هاشون ممکنه اینو بگن، حالا ممکنه بعضی هم حرف شیخ رو قبول نکنن، حاشیه بزنن و بگن نه جناب شیخ اشتباه کرده تا آخر قضیه. خب اینم یه نکته. سوالا تمام شد. من از بحث قبل دارم نگاه میکنم. بله، ادله قول به اعتبار علم داشتیم بحث میکردیم دیگه. یه عبارتی تو برگ صفحه 390 من توضیح ندادم، در حالی که در واقع از چشمم رفت، اگر متوجه بودم حتما توضیح میدادم، چون بالاخره دلیلی است برای خودش و من در کلمات ندیدم غیر از مرحوم محمد تقی جعفری. ایشون توضیح دادم کتابش و اون بحثش رو، یه بحثی رو مطرح میکنه به نام اولویت. میگه شما ببینید، به مجتهد میگه طبق علمت فتوا بده، حالا با توضیحات من ها میگید فتوا بده، جایز فتوا بده، اگر علم داری فتوا بده. به مقلدم میگید واجب حرفشو گوش کنی. خب تقلید بالاتره یا قضاوت؟ مسلم تقلید، چون تقلید اوسعه نسبت به همه ابواب بحث تشخیص حکم الله. خب شما میگید که میتونه به علمش، بلکه باید در مواردی فتوا بده، اونم باید قبول کنه، میشه در باب قضا به طریق اولا. لذا اگر برگی 390 رو داشته باشید خط آخر، من آوردم اولویت اعتبار نسبت به اعتبار تقلید، تو پرانتز وقتی در تقلید که اوسع و اهم است علم معتبر است، در قضا به طریق اولا معتبره. خب حالا اینم دلیلی آیا قابل دفاعیانه، بذارید من در مرحله تحقیق عرائضی خواهم داشت. خب برمیگردیم به ادامه بحثمون در اعتبار علم قاضی. خب میدونید ما یه سری ادله رو دیگه نشمردیم، چند تا شده راجع به علم قاضی شمردیم. من ادامه میدم، اگرم برگر رو دارید صفحه 392 داریم چیکار میکنیم؟ داریم جمع میکنیم ادله رو، ادله اعتبار علم قاضی. و جالب بدانید معمولا این ادله میخواد ثابت کنه مطلقا علم قاضی معتبره، هرچند وقتی مثلا در اختیار دیگران میذارید او ممکنه قبول نکنه. یه پرونده ای بود همین چند شب پیش که از وکلای معروف کشور با هم ارتباط داشتیم صحبت میکردیم، میگفت این پرونده مال آذربایجان شرقیه، من حالا جزئیات نگم، بالاخره صدا داره ضبط میشه، چند تا جوان میرن بیرون شهر مثلا متاسفانه از نوشیدنی های حرام استفاده میکنن، بعد در حالی که مثلا تلو تلو میرفتن یکیشون رو هول میدن تو رودخانه و طرف غرق میشه. قاضی بررسی میکنه، میبینه یکی از اینهایی که سالم مانده با این کسی که غرق شده ساقه دشمنی داشته. خب به همین قرینه و شاهد به این نتیجه میرسه که ایشون قصد قتل عمد داشته و ظاهرا حکمم صادر میکنه، به عنوان قاتل حکم صادر میکنه. مدرکم همین، میگه من با این سابقه دشمنی و با اینها یقین میکنم. خب معمولا هم وقتی خود اون طرف هم ظاهرا مقتول هم وضعیت معمول نداشته، طبیعتا نمیتونسته مثلا شنا کنه بیاد بیرون، خب حکم میره دیوان. دیوان دوستمون میگفتن به 16 دلیل استناد میکنه و رد میکنه علم قاضی رو. خب بر میگردونه به همون شعبه که قاضی مثلا تجدید نظر بکنه، او اصرار داره بر رأی خودش و نظر خودش، که حالا یه فرایندی داره در کشور ما. میخوام عرض کنم ببینید این قاضی داره ادعای علم میکنه، علارغم اون 16 دلیلی که حالا دیوان آورده و استناد کرده، این داره اصرار میکنه. عبارت این حضرات مطلقه دیگه، میگن علم قاضی، اینو توجه داشته باشید. یه بابی داره جناب شیخ خور، عنوانش اینه لا یجوزو، حتی اینه بابو انهو لا یجوزو للقاضی ان یحکم عند شک فی المسئله. یه بابی داشت که لا یجوز الا به علمه، باب قبلی بود دیگه. این باب للقاضی ان یحکم به علمه من غیر بینتن، باب قبلی بود. یه باب دیگه داره اینه که لا یجوز للقاضی ان یحکم عند شک فی المسئله. آیا میشه از این عنوان استفاده کرد و گفت که وقتی میگن عند شک قاضی نباید حکم بکنه، یعنی عند العلم باید حکم کنه یا لااقل جایز حکم کنه؟ ممکنه بگید این چه مفهومی از این باب از گرفته میشه؟ نمیدونم، اصول نباید فراموش کرده باشید. من اگر بخوام بگم مفهومش اینه، میدونید شما چی خواهید گفت؟ شما خواهید گفت که این مفهوم لقبه، لقب که مفهوم نداره یا مفهومش حجت نیست. لا یجوز للقاضی ان یحکم عند شک، نه وقت شک لا یجوز، اما وقت علم چطور؟ اگر بخواد بگید یجوز مفهوم بگیرید میشه مفهوم لغو. ببینید من اینجا نمیخوام بگم مفهوم به اون معنا، عرفاً فهمیده میشه. اتفاقا ما میدونید باب مفاهیم رو نظر اصولی ما اینه که حتی مفهوم شرط هم که عموما دست رو بردن بالا و تسلیم شدن، ما میگه مفهوم نداره. ولی بعضی وقتها قرائن شواهد کمک میکنه که عرف مفهوم بفهمه. حالا چه مفهوم اصطلاحی بگیریش یا اصلا مفهوم اصطلاحی هم نگیری، لذا من تو برگه اگه نگاه کنیشم نوعی مفهوم گیری و عرفی صورت میگیره. یه کسی این توضیح رو نداشته باشیم براش، میگه این یعنی چه مفهوم گیری و عرفی؟ اگر صاحب اون عقل روایت هم باشه که دیگه فوری قضاوت میکنه. اما منظور رو توضیح دارم میدم براتون. ببینید وقتی میگن قاضی در وقت شک قضاوت نکنه، یعنی میتونی در وقت علم قضاوت کنی. حالا داریم ادله رو ردیف میکنیم. بگم به شما، ما الان در مقام بیان قول مشهوریم و ادله قول مشهور، ولی آیا تا آخر وای میسیم رو این قرار یا نه؟ باید صبر کنید. خب ادامه میدیم سخنان بزرگان رو. امثال صاحب جواهر، امثال آقای خویی و خیلی ها گفتن آقا از جمله ادله دال بر جواز یا بعضی وقتها وجوب قضاوت بر قاضی به علم خودش ادله و روایاتی که امر به حکم به عدل میکنه. و اذا حکمتم، اگر درست بخونیم آیه رو، بین الناس ان تحکموا بالعدل. گاهی میگه میاد ان تحکموا بالحق، اگه قرآن نباشه تو احادیث. خب اینا آیا قضاوت طبق علم مصداق حکم به عدل است یا حکم به جور؟ شکی نیست حکم به عدله، پس شامل میشه. آدرس دادم نگاه کنید. یا روایت میگه من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون هم الظالمون هم الفاسقون، در سه تا آیه سوره مائده. من لم یحکم بما انزل الله، خب ما انزل الله که مستقیم نمیاد بره تو سینه من، من بهش علم پیدا میکنم. بله، باید حکم کنی به ما انزل الله، نه غیر ما انزل الله. و کسی که علم داره، کسی که علم داره به عنوان اعتقاد خودش داره به ما انزل الله حکم میکنه. حالا اگر زمینه وجوب باشه میشه واجب، اگر زمینه جواز باشه میشه جایز. عبارت آقای خویی اینه، للحاکم ان یحکم بین المتخاصمین ولا فرق فی ذلک بین حق الله و حق الناس لانه من الحکم بالعدل. حالا شما اضافه کنید من الحکم بما انزل الله المأمور به فی غیر واحد من الآیات و الروایات. اینم از ادله. اصلا یه چیز دیگه به شما بگم که دیگه اگر کسی میخواد حرف غیر این بزنه یکم بترسه. اصلا آقا علمای ما بعضا ضرورت پنداری کردن عمل قاضی به علم خودش. قاضی به علم خودش. سید مرتضی که سبقه اعتقادی هم به مسئله داده، خیلی عصبانی از دست ابن جنید که چرا ابن جنید گفته قاضی نمیتونه به علم خودش عمل کنه یا حق داره علم زیر پا بذاره. عصبانی هم میشه، میگه این نظرش برخواسته از قیاس و خطاست. آقای ابن جنید ظاهراً سابقه عامی بودن هم داره، گاهی مثلا تعریض هم میزنن برایشون، فکر عامه رو ترویج میکنه، یعنی هنوز رهاش نکرده. من از جواهر نقل میکنم، آدرس هم دادم. آقای سید مرتضی میگه جناب ابن جنید، علمای ما در طول تاریخ یقه صقیفه رو گرفتند، یقه ابوبکر رو گرفتند، گفتن تو میدانستی فاطمه معصومه یا نه، میدانستی طاهر است یا نه، آیه تطهیر رو در حق فاطمه قبول داشتی یا نداشتی. نمیتونه بگه نداشتم. پس تو عالم بودی که فاطمه راست میگه، چرا به علمت عمل نکردی؟ چرا از فاطمه شاهد خواستی طبق موازین جای دیگه؟ تو مجبور بودی، میبایست به علمت عمل میکردی و اقتضای علمت جد عصمت فاطمه نبود. محاکمش میکنن ابوبکر رو در این قضاوت. خب اگر حرف شمای ابن جنید رو بزنه هیچی، میگه خب من عالم بودم ولی قاضی نباید به علمش عمل کنه، متهم میشه، باید علمش رو زیر پا بذاره. خب منم گذاشتم، در حالی که ما میگیم نه، حق نداشت بیانه بخواد از فاطمه، حق نداشت علمش رو زیر پا بذاره. یعنی سید مرتضی میخواد بگه سر از جاهای باریک در میاره این نظر شما. خب فکر کنم دیگه کافی باشه که خود مشهور هم اگر میخواستن بیان کنند شاید نه حوصله ما رو داشتن اینقدر، نه حالا چجور عرض کنم، بذارید آرام آرام حالا یک کمی رو همینا یک ورزی داشته باشیم و انشاءالله به اقوال دیگه و ادله اقوال اشاره کنیم. فردا آقایان من در درس اصولم گفتم، امشب ما همون مناظره رو داریم که رو کانال اعلان شده با آقای النعیم، فکر کنم احمد النعیم از اساتید دانشگاه آمریکا، سودانی الاصل. آقای النعیم در واقع نماد تفکر جهان عرب امروزه و جهان غرب راجع به سکولاریسم و حکومت و سیاست و البته ما بحثمون بحث سیاسی نیست، فقه و مصلحت. اگر این آقا روش وایسه، من یه مقدار شک دارم، ظاهراً میخواد فاصله بگیره بپره از این بحث. در هر صورت امشب ما درگیر بحث با النعیم هستیم، از ساعت 8:30 که شروع میشه تا 11 رسمی، معمولاً پشت پردش هم تا 12 طول میکشه. واقعش من فردا دیگه آمادگی این بحث فقه و اصول رو ندارم. انشاءالله بحثمون رو، بحث بعدمون رو میذاریم برای دوشنبه. البته فقه هنری که ما یک شنبه ها داریم، چون هفته یک روزه، اون بحث رو داریم، ولی فقه و اصول ما فردا تعطیله. منتها امشب اگر بتوانید نرم افزارشو داشته باشید، شما دوستان هم ملحق بشید، هم حرفه او رو بشنوید، حرفه ما رو بشنوید، و اگر احیانا نمیتونید یا نرم افزارشو ندارید، من شب به دوستان میگم صدا رو ضبط کنن و رو کانال بگذارن، شما فردا به جای فقه و اصول این بحث امشب رو گوش کنید. البته رفت و برگشت داره، ترجمه داره، ایشون انگلیسی صحبت میکنه، ترجمه میشه، صحبتهای من به انگلیسی ترجمه میشه، ولی به هر صورت حالت مناظره این بحثا رو داره. فکر میکنم باید انشاءالله جذاب باشه. دوستانی هم که احیانا میشناسید و گفتمان دنبال کردن این بحثا رو دارن، بگید اونا هم بحث رو دنبال کنن. پس انشاءالله وعده ما دوشنبه. یه نکته هم عرض کنم، بعضی از دوستان گفتم در درس اصول سوال میکنن، من فردا جواب میدم، فردا نیستم تو کلاس، باز مجددا سوال روز بعد تکرار میکنن. ببینید اگر سوالی مطرح میشه، حتما روز بعدش من سوال رو جواب میدم، و حتما که میگم 99%، یه وقت ممکنه از چشم ما بره. پس اینو توجه داشته باشید، گوش کنید و بنویسید که این سوال رو در فلان درس شما جواب بدید. بعضی وقتا سوال فقهیه ولی از دوست اصولیمون هست، یا مثلا سوال مربوط به تفسیره ولی طرف تو درس فقه براش سوال پیش اومده. علی حال جا رو مشخص کنید که یه دفعه من جای دیگه جواب ندم، شما در درس دیگه شرکت میکنید، که این مشکل پیش نیاد. الحمدلله رب العالمین.